أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. واستدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. خب، بحث ما در خیار غبن بود. عرض کردیم که غبن در لغت به معنای حیله و نیرنگ و خدعه، و در اصطلاح هم تملیک مال به غیر، به ازیف از قیمتش. بعد گفته شد که شخصی که این نیرنگ رو انجام میده بهش میگن غابن، و اون کسی که مورد خدع واقع میشه بهش میگن مغبون. در صورتی که این غبن صورت بگیره، معامله لازمی نیست و حق خیار هست برای مغبون. این که خیار داره جناب مغبون و خیار غبن ثابت هست، نیاز به دلیل داشت. عرض شد که ادله‌ای در این حوزه مطرحه، از جمله از دلیل هایی که وجود داره در این بخش اجماع بود. گفته شد که اجماع هرچند مخالفانی داشت، ولی مخالفان آن یکی این بود که در جلسه درسش این مخالفت رو اعلام کرده بود که خیلی قابل توجه نبود، یکی هم جناب اسکافی بود که در واقع مخالفت با اجماع کرده بود، که گفت که هو شاذ، یعنی در واقع نظرات جناب آقای اسکافی هم نظرات شاذی است که نمیشه بگیم که خرق اجماع کرده و اجماع رو به هم میریزه. در مجموع دلیل اول رو که اجماع باشه، مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف پذیرفت که این دلیل درستی است، هرچند که نقد و ابرامی هم خود مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف بر این داشت. اما از آیات شریف یکی از ادله‌ای که وجود داره، آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم هست. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف این دلیل رو دلیل تامی نمیدونه و این دلیل رو دلیل ناکافی برای خیار غبن میدونه. اما توضیح ذالک، این دلیل رو مرحوم علامه اعلی الله مقامه الشریف در کتاب تذکره آورده. در کتاب تذکره ایشون اینگونه گفته که این خیار غبنی که این معامله غبنی که صورت میگیره، معلومه که اگر مغبون بدونه که قیمت این جنسی که میخره و به صورت زیادی هم غابن پول رو از این میگیره، اگر قیمت واقعی این رو بدونه، لو عرف الحال لم یرزبه، راضی به این قضیه نمیشه. این که راضی به این قضیه نمیشه، پس نتیجه این میشه که مغبون معامله‌ای که انجام داده، این معاملش معامله چی بوده؟ انترازه نبوده. و لذا در اون آیه شریفهی که می فهمد الا ان تکون تجارتا انتراز منکم، این الا ان تکون تجارتن ان ترازم منکم دلیل تامی نیست به جهت اینکه عرض شد محضر دوستان، به جهت اینکه رضایتی در اون وجود نداره. البته مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف در توجیه این سخن رو جور دیگه‌ای بیان میکنه، به خاطر اینکه میگه که علامه سخنی که فرموده دارای ایراده، ایراد سخنی که علامه داره که اگر در معامله‌ای غبن وجود داشت، خیار غبن برای معامله برای مغبون ثابته. معنای خیار غبن اینه که توجه به این نکته داشته باشید، معنای خیار غبن اینه که معامله معامله صحیحی است. یعنی در واقع از فقها ها اگر سوال کنی خیار غبن یعنی چی، میگن که خیار غبن در جایی که معامله صحیح صورت گرفته و این معامله صحیحی که وجود داره با وجود صحت معامله، معامله غیر لازمه. حال که معامله غیر لازمه، مغبون میتونه در واقع معامله رو فسخش کنه. اما سخن علامه چیه؟ سخن علامه اینه که معامله‌ای که انجام شده معامله تجارتن انترازن نیست، و وقتی معامله‌ای شد که تجارتن انترازن نشد، معامله صحیح نیست. و وقتی معامله صحیح نیست یعنی معامله اصلاً صحت که نداره، یعنی معامله دیگه از دور خارجه. اینجوری نیست که بگیم که فقط لزوم نداره، لازم نیست. نه، صحیح نبودن مساوی با بطلان معامله است. دیگه نمیشه در مورد اون معامله صفت صحیح یا صفت لازم یا غیر لازم رو براش استعمال کرد. لذا در واقع مرحوم شیخ میاد توجیه میکنه برای اینکه این محظور پیش نیاد و این مشکل پیش نیاد، توجیه میکنه فرمایش علامه رو، که در واقع میگه که ما باید فرمایش علامه رو اینگونه توجیه کنیم که بایع و مشتری نسبت به اصل معامله راضی اند، نسبت به اصل معامله، ولی که این رضایت مشتری مشروط به یک شرطی است. یعنی مشتری میگه که من این جنس رو میخرم، این لپتاپ رو مثلا میخرم از شما، در مقابلش هم 1000 تومن میدم، مشروط به این که این از کنم محضر شما لپتاپ 1000 تومن ارزش داشته باشه. این شرط، شرط مفقوده، یعنی در واقع یک اون به تعبیر شیخ عنوان مفقودی است. این عنوان مفقود رو بیان نمیکنه، یعنی در واقع توی لفظش نیست، ولیکن این شخص اعتبار کرده این رو. و وقتی این رضایت بر این شرط وجود نداره، معامله معامله صحیحی است، چون به اصل معامله عرض کردم رضایت داره. ولیکن یک عنوان مفقودی وجود داره که عرض کردم این که حقیقتا مشتری به این که این مالی که من میخرم ارزش حقیقیش انقدر هست. این عنوانه چون مفقوده و رضایت در مورد اون عنوان مفقود وجود نداره، در اینجا گفته میشه که عرض کنم مغبون خیار فسخ داره. چرا؟ چون رضایت بر اون عنوان مفقود نداشته. عنوان مفقود رو در واقع رضایت داشت، ولیکن بر اون رضایت داشت، ولی الان اون که اتفاق افتاده از محضر شما اون عنوان مفقوده نیست. خب این شکلی در واقع مرحوم الله برهای شیخ انصاری اعلی الله مقام الشریف حرف علامه رو توجیه میکنه، لکن بعد میاد بیان میکنه که این توجیه هم حتی اگر بکنیم باز هم عبارت صحیحی نیست، به جهت اینکه چند تا نکته داره. عرض کنم خوب توجه کنید. یک، ما به فرض اینکه اگر بگیم که ما شرط مفقود رو در نظر بگیریم و بگیم که شرط مفقود وجود ندارد و طرف مغبون شده است، اگر این رو بگیریم، اولا که این خیار غبن نیست که دیگه، این خیار شرطه که در جای خودش بحث میشه. این نکته اول که البته خیلی نمیپردازه مرحوم شیخ به این نکته، و این که ما اشاره میکنیم که میگیم که آقا اگر بحث این باشه که شرط مفقود وجود داره و اینجا یک شرط مفقودی هست و به اون شرطه چون نرسیده چی هست؟ آرزم خدمتون خیار داره طرف. خب این که اصلا خیار قبل نمیشه، این که خیار شرط. نکته بعد این که ما به فرض این که بگیم که عنوان مفقود وجود داره، بعد باید ببینیم که این عنوان مفقوده چیه. این عنوان مفقوده میگه که مثل یک داعیه، مثل یک انگیزه است. این در واقع داعیه، یعنی شرط حقیقی نیست، صفت حقیقی نیست، بلکه انگیزه کاره. انگیزه معامله‌ای که انجام میگیره اینه که من این جنس رو به قیمت حقیقیش بخرم، نه اینکه شرطش. این شرط غیر از انگیزه و داعیه. داعی من، انگیزه من اینه که اینو به قیمت حقیقی خودش، اینکه 1000 تومن میارزه رو 1000 تومن بخرم. ولی شرط اگه بخوایم بکنیم معناش چیز دیگری، این دایی منه. چرا؟ چون اگه شرط باشه که خیلی از موارد این شرط محقق نیست. مثلا کجا؟ مثلا در جایی که مشتری به یک جنسی، به یک مالی علاقه‌منده، به یک فرض بفرمایید تابلو فرشی مثلا علاقه وافری داره، این علاقه وافری که این شخص به این بفرمایید تابلو فرش داره، میاد این رو به قیمت بیش از اندازه میخره. این که اینو به قیمت بیش از اندازه میخره، یعنی اصلا دایی هم اینجا وجود نداره. یعنی شیخ از این فراتر میره، میگه اولا اینی که ما بگیم به قیمت حقیقی خودش بخره یک داعیه، یک انگیزه است فقط. در ثانی این داعی هم در خیلی از مواقع وجود نداره، و وقتی داعی وجود نداره، این که ما بگیم استناد کنیم به این آیه شریفه، بگیم تجارت انترازن نبوده و چون تجارت انترازن نبوده بی لازمی نیست، این حرف دقیقی نیست. بعد مرحوم شیخ اعلی الله مقام الشریف میاد میگه که بهتر بود که جناب علامه به جای آیه شریفه الا ان تکون تجارت انتراز به آیه دیگری استناد میکرد، که اون آیه دیگر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل باشه. اون آیه استنادش خیلی بهتر از اینه. حالا تا این اندازه بخونیم که ببینیم که فرمایش مرحوم علامه چی هست و جوابی که مرحوم شیخ اعلی الله مقام الشریف به علامه میده چیه، و مرحوم شیخ دلیل در واقع علامه رو قبول نمی کنه. اما متن درس: واستدل فی تذکره، استدلال کرده مرحوم علامه علی الله مقام الشریف در تذکره خودش به چی؟ علی هذا الخیار، بر این خیار غبن استدلال کرده به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان تراز منکم. قال، سخنش چیه؟ فرموده که و معلوم ان المغبون لو عرف الحال لم يرز به. این امر روشنی است، یعنی علامه میگه ها، این امر روشنی است که اگر از کنم مغبون قیمت این رو بدونه، لو عرف الحال یعنی بدونه که الان قیمتش 10 تومنه ولی این داره میخره 100 تومن، اینی که قیمتش 10 تومنه داره 100 تومن میخره، اینو اگه بدونه لو عرف الحال لم یرز به، راضی به این قضیه نمیشه. تا اینجا فرمایش علامه، فرمایش عرض کنم چی؟ علامه تمومه، ولیکن اشکال پیش میاد بر این سخن علامه. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که ما بگیم که اگر بر معامله راضی نمیشه، راضی نشدن بر معامله مساوی با چیه؟ راضی نشدن بر معامله مساوی با عدم لزوم معامله نیست، راضی نشدن بر معامله مساوی با بطلان معامله است. ما بحثمون بر سر عدم لزوم خیار یعنی چی؟ خیار یعنی معامله صحیحه ولیکن غیر لازمه. ولی این سخن که بگیم مغبون لو عرف الحال لم یرز به، این معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که بگیم که در واقع اصلا معامله باطله، در حالی که بحث ما در بطلان معامله نیست. لذا شیخ میگه چیکار باید بکنیم؟ شیخ میگه اولا باید حرف علامه رو توجیه کنیم، توجیه کنیم که بتونیم در واقع معامله رو معامله صحیح غیر لازم بدونیم، معامله صحیح غیر لازم. الان از حرف علامه معامله غیر صحیح در واقع در میاد و این معامله غیر صحیح یعنی باطل و حرف درستی نیست. توجیهش چجوریه؟ و توجیه هو، توجیه سخن علامه به این شکل باشه که بگیم که ان رز المغبون به کون ما یأخذه عوضا اما یدفعه مبنی علی عنوان مفقوده. میگه رضایت مغبون، همون در واقع مشتری که یک جنس 10 تومنی رو خریده به 100 تومن، این رضایت مشتری به کون ما یأخذه عوضا، این که در واقع عوض از اون چیزی که داره میده میگیره، از کنم خدمتتون مبنی علی عنوان مفقود، این در واقع مبنی به یک عنوانیه که اون عنوان مفقوده و اون عنوان مفقود چیه؟ و هو عدم و نقصه عنه فی المالیه، این که اون شی و اون مبی ناقص در مالیت نباشه، این در واقع در مالیت نقصان نداشته باشه. اگه 100 تومن میده همون 100 تومن ارزش رو داشته باشه، نه اینکه جنس 10 تومنی رو بیاد 100 تومن بفروشه. فکأنه قال، کنه این شخصی که معامله میکنه و مغبونه اینجوری میگه، میگه اشتریت هذا الذي يسوى درهما بدرهم، میگه این چیزی که من دارم میخرم، الذي يسوى درهما بدرهم، من میخرم اون چیزی که حقیقتا در واقع یک درهم میارزه رو به یک درهم میخرم، اون چیزی که یک درهم نمیارزه رو که من یک درهم نمیخرم، اون چیزی که یک درهم میارزه رو من یک درهم میخرم. فیضا تبین انه لا یسوا درهمن، حالا اگر معلوم شد اینی که من خریدم ارزش یک درهم رو نداشته بلکه یک دهم درهم داشته، تبین انه لم یرز لم یکن راضیا به عوضا، اگه معلوم شد که این یه درهم نمی ارزید، پس در واقع معلوم میشه که این شخص یعنی با مغبون، همون مشتری مغبون، لم یکن راضیم بهی عوضا، اصلا راضی نبوده که این به عنوان عوض واقع بشه. لکن لما کان المفقود و صفتن من صفات المبی لم یکن تبین و فقدهی کاشفن ان بطلان البی. لکن ببین نکته اینجاست، لکن چون آنچه که مفقود شده، اون چی که مفقود شده، المفقود صفت من صفات المبی، چون یک صفتی از صفات مبیعه، در این صورت تبین فقدهی، این که معلوم بشه اون صفت نبوده، از کنم کاشف از بطلان بین میکنه، یعنی معامله صحیحی است، ولیکن غیر لازمه. ما مگه بگیم که معامله باطلی است که حرف دقیقی نمیشه، که بگیم که چون رضایت نداره. رضایت به عنوان چیه؟ به عنوان ثانوی است. رضایت در واقع متعلق رضایت چیه؟ متعلق رضایت اصل معامله نیست که بگیم اصل معامله رو رضایت ندارن. نه، اصل معامله رو رضایت داره، ولی سا معامله صحیح است. ولیکن چی رو رضایت نداره؟ این رو رضایت نداره که این که یوسف وادر همم به در همم میخواست بخره، این رو رضایت نداره که جنس 10 تومن این رو بهش 100 تومن بفره. این رو رضایت، یعنی این صفت رو در واقع رضایت نداره. و چون صفت مفقوده، تعبیر رو ببینید، کان المفقود صفت هم من صفات المبی، اون چیزی مفقود شده یک صفتی از صفات مبیه، پس در نتیجه لم یکن تبین فقده کاشفن ان بطلان البی، تبین فقدش یعنی روشن بشه که اون صفت نبوده باعث بطلان بی نمیشه. بلکه سایر صفات المقصوده، بلکه مانند سایر صفات مقصوده میشه دیگه. این سایر صفات مقصوده اگر نبود چجوری بود؟ همونطور که معامله غیر لازم بود، من میتونست در واقع چکار کنه؟ خیار داشته باشه. پس التي لا یوجب تبینهی، لا یوجب تبین فقدها الا الخیار، تبین فقدش مگر خیار چیز دیگه ای رو ثابت نمی کنه. یعنی فقط خیار رو ثابت می کنه. یعنی اگر صفتی از صفات مبی وجود نداشت، این صفت موجود نبودن مساوی با بطلان بی نیست، بلکه این صفت وجود نداشتن مساوی با صحت غیر لازم بودن برای بیعه که موجب خیار میشه. خب و توجیهه، توجیه کلام علامه رو اینگونه گفتیم، فرارن من استلزام لزوم المعامله، الزامه به ما لم یلتزم و لم یرزبه. چرا این توجیه رو گفتیم؟ این فرارن دلیل اون توجیهه. چرا این توجیه رو گفتیم؟ این توجیه رو گفتیم که فرار کنیم از اینکه معامله‌ای که صورت گرفته معامله‌ای بوده که لازم نبوده و این شخص به آن رضایت نداشته، نه اینکه بگیم معامله در اصل باطل بوده. نه، معامله صحیحی بوده، در واقع معامله صحیحی که فقط غیر لازم بوده. اون وقت فل آیه انما تدل على لزوم العقد، علا عدم لزوم العقد، آیه دلالت بر عدم لزوم عقد میکنه، یعنی خیار در واقع برش حاصل میشه. فاذا حصلت ترازی بالعوض غیر المساوی کان کرضا سابق. مثالش هم میگه که اگه بله بگیم که رضایت داره، ولی رضایت این در واقع دخل مقدم چیز هست، این که اگه کسی بگه خب اگه صفت مفقود هست، این صفت غیر مساوی، یعنی بگه که این جنس مساوی با 1 درهم نیست، این صفت در واقع مفقود شد، حالا که به این رضایت نداره چرا پس نگیم باطل؟ میگه خیلی خوب، این مثل چیه؟ مثل حکم فضولی و مکره دیگه. مکره و فضولی هم همین جوری بودن دیگه، یعنی در واقع اونها رضایت به اون صفت انگار نداشتن و صفتی که در واقع وجود داشت بعدا آشکار میشه اون صفت رو بهش رضایت نداشتن و الان راضی شدن خب چطور میشه در اونجا صحیح اینجا صحیح؟ پس اصل معامله، تعبیر اصل معامله رو اینها رضایت دارن، ولیکن اون صفتی رو که در واقع بنا بود نسبت به اون صفت رضایت داشته باشه الان اون صفت نیست، یعنی رضایت به اون صفت موجود نداره. صفت موجود اینه که 100 دینار یا 100 درهم اینو خریده، ولی صفتی که در ذهنش بود این بود که این 10 درهم میارزه و اون صفت مفقود که در ذهنش بود الان موجود نیست، پس لذا معامله صحیح غیر لازم و میتونه در واقع خیار قبل داشته باشه. اما این حرف تا چه میزان درسته؟ علامه میگه و یضعف، ولی این حرف ضعیفه، خیلی ضعیفه. تضعیف میشه این سخن به منع کون الوصف المذکور عنوانن. این که در واقع یک عنوان باشه، این یه شرط باشه اصلا این حرف حرف دقیقی نیست. چرا؟ بل لیس الا من قبیل دائی، بلکه به عنوان یک انگیزه است. من که میخوام در واقع بیام این جنسی رو که به اندازه 10 درهم میارزه 10 تومن بخرم، 10 درهم بخرم، من یه دایی و انگیزه این رو دارم، نه که عنوان باشه تو ذهنم. الذی لا یوجب تخلف او شیئا، چون عنوان دایی داره و صرفا یک عنوان دایی است، نه شرط، به عنوان شرط که نیست حقیقتا، یک عنوان، یک انگیزه است. این انگیزه من این هست که بله جنس رو بالاتر نخرم. این که جنس رو بالاتر نخرم، هدفم اینه، انگیزم اینه که جنس رو بالاتر نخرم، این که شرط نیست که. و چون در واقع انگیزه من این است که جنسی رو بالاتر نخرم، این لا یوجب تخلف او شیئا، اگر تخلف از اون باشه هیچ چیزی به عهده من، به عهده بایع نیست. بل قد لا یکون و داین ایزن، بلکه فراتر از این در خیلی از موارد حتی به عنوان دایی هم نیست. چرا؟ کما اذا کان المقصود ذات المدی من دون ملاحظه مقدار المالیه، کما اینکه در خیلی جاها مقصود مشتری رسیدن به اون اصل مبیعه. عرض کردم مثلا یه تابلو فرشیه، دلش که در واقع چشش رو زده و میخواد در واقع اون رو بگیره، این از بس علاقه وافره به این تابلو فرش داره، هدفش داییش این نیست به چه قیمتی بخره، داییش فقط اینه که به مبیع برسه. پس حتی ببینید در خیلی جاها این که به قیمت زیاد نخره هم حتی دایی نیست. چرا؟ کما اذا کان المقصود، یه جاهایی هست که مقصود رسیدن به ذات مبیه من دون ملاحظه مقدار المالیه، بدون اینکه مقدار ملاحظه مالیت اون رو بکنه. فقط یقدم على اخذ شیء، اقدام میشه به اخذ یک شیء، و ان کان ثمنه اضعاف قیمته، این که در واقع ثمنش شاید زیادتر از اون قیمت باشه. ولتفت الا احتمالات ذلك، و بعد ملتفت بشه به احتمالات دیگه که مثلا شاید 2 برابر باشه، شاید 3 برابر باشه. خیلی خوب. ما ان اخذهی على وجه التقید لا یوجب خیارن اذا لم یذکر فی المتن العقد. نکته آخر این که اگر بگیم که این یک قیده، یک عنوانه، اولا گفتیم عنوان نیست بلکه داییه، بلکه فراتر از این رفتیم، گفتیم حتی دایی هم نیست. سلمنا، اگر به یک عنوان و یک قیدیه و یک شرطیه در یک معامله، این که ما بگیم که بله من اینو به این نیت میخرم که 1000 دینار بیارزه یا 1 دینار بیارزه، واقعا اگه به این نیت میخرم، این قید زمانی قید درستیه که ذکر بشه اخذه علا وجه تقید، اخذ یک مبیعی بر وجه تقید لا یوجب خیارن، موجب خیار نمیشه مگر در یک صورت، اونم که اونم زمانی که در متن عقد ذکر شده باشه. الان در متن عقد چیزی ذکر نشده و چون چیزی در متن عقد ذکر نشده دیگه موجب خیار نمیشه که این قضیه. به فرض، حالا بنده عرض میکنم، به فرض این که اگر در متن عقد هم ذکر شده باشه، این در واقع خیار تخلف از شرط، نه خیار در واقع بفرمایید غبنی، و خیار غبنی اینجا تحقق نمییابه. این هم از کنم خدمتتون از این دلیل. پس ببینید دلیل مرحوم علامه علی الله مقامه الشریف رو شیخ قبول نکه، پنبشو زد. لذا در ادامه میگه ولو عبدل قدس از رو الآیه به قولی تا، اگر تبدیل میکرد این آیه به آیه دیگر، یعنی استدلال میکرد به آیه دیگری، اون وقت درست کنم کان اولا، بهتر بود. حالا این که آیه دیگر رو، یعنی در واقع آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو چطور مورد استناد قرار بدیم برای این قضیه و آیا این دلیل رو شیخ میپذیره یا نه، چون خودش میگه اولا، به نظر میرسه که میخواهد پذیره. انشاءالله در جلسه آتی صحبت کنیم. نتیجه بس تا اینجا این که خیار غبن، تا اینجا فقط یک دلیل رو علامه قبول که چیز مرحوم شیخ قبول کرده، اون هم اجماع هست که صحبتش کرد، ولیکن دلالت آیه تجارت ننتراز به این ممکن نیست، بلکه دارای اشکالاتی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین.